ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه بین‌المللی اقدام مالی به نفع ایران رأی داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به برهم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه هشدار داد. و وزارت خارجه ایران طرح حمله به مسجد الحرام را محکوم کرد. گروه بین المللی اقدام مالی یا FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورد. گروه بین المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می کند اعلام کرده است با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت های مالی تهران را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای در این باره اظهار داشته که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد، این تصمیم را اعلام کرد. این گروه پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشتن گام‌هایی در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل ادامه تعلیق اقدامات علیه ایران عنوان کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به برهم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه و به واسطه سیاست‌های ایالات متحده هشدار داد. آقای صالحی در یادداشتی که روز جمعه در سایت روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شد، بدون نام بردن از عربستان سعودی، فروش تسلیحات از جانب آمریکا به این کشور را تحریک‌آمیز توصیف کرد. علی اکبر صالحی که عضو هیئت ایرانی در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده، در نوشته خود متمایل شدن سیاست‌های واشنگتن به سمت رقبای ایران در خاورمیانه را نه تنها باعث بالا گرفتن تنش در منطقه دانسته، بلکه ابراز عقیده کرد که توافق هسته‌ای را نیز به مخاطره خواهد انداخت. دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در پیوند با برنامه‌های موشکی تهران اعمال کرده و آزمایش‌های موشکی ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله ناکام به مسجد الحرام در مکه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این حال اعلام کرد تهران آمادگی دارد تا به توصیف او برای مقابله با جنایتکاران و سوداگران مرگ و نفرت پراکنان جاهل به دیگر کشورها کمک کند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که روز جمعه یک بمب گذار انتحاری با انفجار خود در ساختمانی در نزدیکی مسجد الحرام باعث مجروح شدن 6 زائر خارجی شد. در همین حال وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه ای با محکوم کردن طرح انفجار در مسجد الحرام با پادشاهی عربستان اعلام همبستگی کرد. و تیراندازی صبح شنبه در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد تهران باعث به وجود آمدن فضایی از رعب و وحشت شد. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران در این مورد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که صبح شنبه مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه مهرآباد برگزار شد. او تأکید کرد که موضوع تیراندازی به هیچ وجه امنیتی نبوده و صرفاً یک مانور محدود بوده است. به رغم این اظهار نظر، به گزارش ایلنا تاکنون هیچ یک از نیروهای مسلح مستقر در فرودگاه مهرآباد بیانیه ای در تایید انجام این مانور منتشر نساخته است. ویدیوهایی که توسط مسافران از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از مسافران وحشت زده از شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار هستند. و اما بنابر گزارش رسانه‌های بین‌المللی، 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر فهرستی 13 بندی مشتمل بر درخواست‌هایشان را برای مقام‌های قطر ارسال کردند. در این باره گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که درخواست‌های این 4 کشور تا چه حد برای قطر عملی هستند.
بعضی از این خواسته‌های 13 بندی که این 4 کشور عربی مطرح کردند قطر قبلا رد کرده بوده، از جمله اون که رابطهش رو با ترکیه قطع کنه یا پایگاه نظامی ترکیه رو در قطر تعطیل کنه. این رو قبلا رد کرده به خاطر اینکه اولا ترکیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل شده که قطر لازم داره بعد از بستن مرزهاش با عربستان سعودی. دوم اینکه قطر و ترکیه با هم در خیلی جاها همکاری میکنن چون هر دو از اخوان المسلمین پشتیبانی میکنن. دومین چیزی که قطر نمیتونه برآورده بکنه بستن تلویزیون الجزیره است. تلویزیون الجزیره نه تنها یگانه هست در دنیای عرب از نظری و در حقیقت تابلوی قطر تبدیل شده، بلکه در این حال یک وسیله است که با اون سیاست قطر در جهان عرب اعمال میشه. در مورد 59 شخصیت هست که قطر گویا ازش خواستن که تحویل بده به عنوان رهبران گروه های تروریستی. اونها هم خیلی خیلی مشکل داره، مثلا آقای یوسف قرضاوی، ایشون رئیس هیئت عالی علمای اسلامی است. خود این لیست 59 نفری رو هم که اعلام کردن مشکل هست همش رو برآورده کنه. علاوه بر اون یک مقدار نهادهایی هستند که کمک های تبلیغاتی و مالی میکنن به گروه های متفاوت، خواستن این نهادها هم بسته بشه.
آقای سرزاده، آیا فکر میکنید این امکان وجود داره که قطر روابطش رو با ایران کم کنه یا قطع کنه؟
قطع فکر نمیکنم، چون قطر سیاست متعادلی میخواد ایجاد بکنه. شاید از بین این 13 خواسته کم کردن روابط با ایران از همش براش آسانتر باشه، ولی همون رو هم فکر نمیکنم به این سادگی انجام بده.
بر این اساس اگر که قطر به خواستهای این 4 کشور عربی تن نده و به اونها عمل نکنه، اتفاق بعدی در بحران بین قطر و این کشورهای عربی چه خواهد بود؟
این 4 دولت 10 روز وقت گذاشتن واسه قطر که این خواسته ها رو تامین بکنه. یعنی 10 روز ما لااقل باید صبر بکنیم ببینیم این 10 روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر وضع به همین منوال پیش بره و تنش افزایش پیدا کنه، دو تا آلترناتیو موجود هست. یا اینکه واقعا تنش به اونجایی میرسه که اتفاقات در درون خانواده حاکم در قطر هم زیاد میشه. بعضی ها حدس میزنن که حتی ممکنه به کودتایی در درون خانواده سلطنتی در قطر برسه. یا اینکه ممکن هست که قطر واقعا بعضی از این خواسته ها رو تضمین بکنه و این 4 کشور عربی از بقیه خواسته ها بگذرن یا مسکوت بگذرن، یعنی تا حدودی عقب نشینی بکنن و سعی کنن هر دو چهره خودشون رو حفظ بکنن. ولی عربستان سعودی قبلا اعلام کرده بود که قصد برخورد نظامی با قطر نداره. من هم فکر نمی کنم که برخورد نظامی بین قطر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متصور باشه.
توضیحات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب رو میشنیدید. اما با هم بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
جای بس خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد. پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی و اعتراضی داشت و بر علیه ایشان هم به روسیه هم شعار داد.
آقای خامنه‌ای، شما منتخب مردم که نیستید. شما یه زمانی یه مجلسی اومد که شما را به رهبری ایران انتخاب کردند، یعنی در کل انتصاب بود دیگه. الان شما هر وقت که مشارکت مردم رو دیدید که به نفع شما نیست در تمامی انتخابات، چه زمانی که آقای خاتمی مردم انتخابشون کردن چه انتخابات اخیر، به رأی مردم پشت میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. برکناری بشار اسد اولویت فرانسه در سوریه نیست. این موضع را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بروکسل بیان کرد. روز پنجشنبه در آستانه کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امانوئل مکرون با 8 روزنامه اروپایی گفتگوی انجام داد. در این باره بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه اولویت فرانسه نیست. این سخن را امانوئل مکرون رئیس جمهوری تازه انتخاب شده فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی بیان کرد. این گفتگو روز پنجشنبه اول تیر ماه در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون مبارزه با تروریسم در سوریه را نخستین اولویت فرانسه دانست. در این گفتگو رئیس جمهوری فرانسه گفت بقیده من بر کناری بشار اسد اولویت ندارد. تا کنون کسی جانشین مشروع او را به من معرفی نکرده است. بقیده حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و کارشناس مسائل خاورمیانه، نقش فرانسه، ایالات متحده آمریکا و روسیه در حل بحران سوریه متفاوت است.
با توجه به خیلی انفعالات نظامی که در سوریه جریان داره، به نظر میاد کل به آمریکا و کشور غربی دارن میرن که شرق سوریه رو به نوعی از زیر حاکمیت دولت بیرون بیارن، به دو معنا، هم به این که توی مذاکرات بتونن بیش از پیش در مورد ترکیب آینده حکومت در سوریه نظر داشته باشن، مخالفان رو اونجا تقویت بکنن، و در این حال با گرفتن شرق سوریه حلقه ارتباط ایران با عراق از طریق عراق با لبنان و سوریه را هم به نوعی درش گسست ایجاد بکنند، چیزی که خب هم اسرائیلی ها میخوان و هم کل کشور غربی نظام میاد به جای زدن کرد رژیم اسد ترن و هیچ آتیش میدن و همه این اعتبار ها به نظر میاد که این سیاست مکرون هم این جهت تغییر کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی گفت برای حل بحران سوریه نیاز به یک نقشه راه دیپلماتیک و سیاسی وجود دارد. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که سوریه شده اصل نبرد و سرمخواهی کل قدرت‌های منطقه و کل جهان، ولی یکی از محورهای اصلی مبارزه هم اینه ایران رو محدود بکنم و اصولا این عمق استراتژیکی که اونطور که جمهوری اسلامی دیگه برای خودش ساخته این رو یه مقدار محدود بکنم. اون چیزی که میتونه به نوعی کشورهای غربی، کشورهای منطقه رو برونه به این طرف که در عرصه فعالیت سیاسی، معادلات آینده سیاسی نقش بیشتری بازی بکنن، برای اپوزیسیون قدرت بیشتری بخوان و محدودیت بیشتری برای رژیم اسد ایجاد بکنن و در این حال ایران را هم در این کشور محدود بکنن، مثلا مذاکراتی که در ژنو پیش میره. یعنی ما نقش و راه دیگه احتمالاً نمیتونیم سراغ بگیریم جز این که همین مذاکرات ژنو رو بیش از پیش فعال بکنن، بیش از پیش نقشه راه روی میز بگذارند و به نوعی در مورد آینده سوریه که البته بدون ارتباط با وضعیت عراق برای همه اینها به یک نتیجه عمومی برسند. آیا در چارچوب یک کنفدراسیون بقای سوریه تضمین بشه و همچنین عراق، یا نه شاید حتی پای تجزیه دو فاکتوری کشور رو پیش بیاد. همه اینها چیزاییه که الان هیچ کدومش منتفی نیست با توجه به اینکه همه کشورها میخوان که در این دو کشور به نوعی نفوذ خودشون حفظ بشه و انحصار قدرت ایران شکسته بشه. به نظر میاد که باید همه این گزینه‌ها رو که روی میز قرار میگیره در نظر داشته.
با این حال رئیس جمهوری فرانسه به خط قرمزها در بحران سوریه نیز اشاره کرد که به نظر او استفاده از سلاح شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی به مردم جنگ زده سوریه مهمترین خط قرمزها در این بحران است. به گفته او در صورت استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی فرانسه و آمریکا واکنش سریعی نشان خواهند داد.
گزارش جان خاکزاد رو میشنیدید در مورد موضع امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برکناری بشار اسد.
سیاست عربستان در قبال ایران بعد از انتخاب محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور چه خواهد بود؟
ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها.
سیاست دفاعی نمیکنم عوض بکنه، از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داری از این استفاده بکنید.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شدید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب به وقت تهران.